جلسه تفسیر 16 بهمن 98
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب الله العالمین القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. خب امروز روز چهارشنبه است که در روال معمول بهرمند میشویم از کلمات نورانی امامان و پیشوایان و حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین. انشاءالله میدواریم که این کلمات دوردبار چراغ راهی باشد برای همه ما و تعیین کننده مسیر گفتاری ما و مسیر رفتاری ما باشد. روایاتی که امروز انتخاب کردم چند تا روایت از وجود مقدس امام صادق علیه السلام هر کدام یکی از اینها در خور دقت و توجه است. روایت اول، حضرت فرمود که لا یصلح المؤمن الا علی ثلاث خصال: التفقه فی الدین و حسن التقدیر فی المعیشه و صبر و عدم ناربه. در این کلام نورانی حضرت می فرموید که کار مؤمن به صلاح نمی رسد و به تعبیر مؤمن به خوشبختی دست نمی یازد مگر این که سه ویژگی و سه خصلت در یک انسان مؤمن جمع شود. اگر این سه خصلت در یک فردی جمع شد، این مؤمن به صلاح رسیده و به تعبیر بنده انسان خوشبختی است. اولین ویژگی که از حضرت مطرح میکنند به عنوان یکی از خصال سگانه التفقه فی الدین. بالاخره ماها یک سلسله مسئولیت هایی داریم. انسان در بین سایر موجودات عالم هستی مسئول است و فردای قیامت هم و همه ما گفته می شود وقفوهم انهم مسئولون. و چون مسئولیم طبیعتاً باید با وظایفمون آشنا بشویم، بدانیم چه میکنیم، بایدهای ما کدام است، نبایدهای ما کدام است، کدام رفتار اخلاقی پسندیده است و کدام رفتار اخلاقی برای ما ناپسنده، حلال الهی کدام است، حرام الهی کدام است. تفقه در دین تنها به معنای فقه مصطلح نیست. تفقه در دین به معنای اینکه انسان در رابطه با مسائل دین عمیق و موشکافانه همه ابعاد دین را بتواند دریافت کند. خب دین شامل یک سلسله مسائل اعتقادی است. خب اگر ماها اعتقاداتمون سست باشد، با یک شبهه‌ای که بر ما وارد میکنند خودمون را گم کنیم، بعد از 10 سال 15 سال کمتر بیشتر در حوزه اگر نتوانسته باشیم حالا یا پای درس بزرگان یا مطالعات مناسب مسائل اعتقادیمون و باورهای اعتقادیمون از توحید گرفته تا سایر مسائل چارچوبه‌هاشو استوار نکنیم، توی خیلی از موارد دچار مشکل میشه. امروز شبهات فراوان وارد عرصه مسائل جامعه ما شده، شبهاتی که شاید روزها، هفته‌ها، ماه‌ها، سال‌ها کسانی که می‌خواهند پایه‌های اعتقادی جامعه اسلامی را سست کنند روش سرمایه‌گذاری کردند، کار کردند، هدفمند طراحی کردند، مخاطب شناسانه طراحی کردند. خب ما که می‌خواهیم با مردم سر و کار داشته باشیم، امروز مردم دچار پرسش‌های جدی هستند. شما تجربه کرده اید تو محیط‌های تبلیغی که تشریف می‌برید مثل گذشته نیست. حالا یه روایت شما بخونید، چهار تا کلمه هم پیرامون اون روایت توضیح بدید، ذکر مصیبتی هم کنید، بنده خدا و امان خدا. اینطور نیست. پایین منبر که میاد دور شما جمع میشن، سوال میکنن، میپرسن، هم مسائل سیاسی از شما توقع دارن تجزیه و تحلیل کنید، هم مسائل اعتقادی، هم مسائل فقهی، و بالاخره امروز یک روحانی مثل گذشته نیست که یک بار مسئولیت سبک بر دوشش بود. امروز حقیقتا من ده به خودم عرض میکنم، قبل از شما اگر تمام وقتمون را، شبان روزمون را صرف در دانش‌اندوزی به تفکر در دین بکنیم، به اعتقادات سر بزنیم، به مسائل فقهی سر بزنیم، خب طلبه ای که گاهی وارد جایی می شود چهار تا مسئله شرعی سوال می کنند، ذهنش خالی است، یعنی حتی به رساله عملیه مراجع تقلید و اونجا درست مراجعه نکرده، درست مسائل را در ذهن نسپرده، خب چه تصوری برای مردم پیش میاد؟ بنابراین من معتقدم علاوه بر این درس بحثی که ما داریم که باید داشته باشیم، اصولش، فقهش و مسائل این شکلی، ما یه سری نیازمندی هایی داریم که ظاهر فرعی و جانبی است، ولی موقعی که تو محیط جامعه وارد میشویم میبینیم اینایی که ما خونده مورد سؤال جامعه و مطالبه جامعه نیست. اون که مورد مطالبه جامعه است همون چیزیست که ما اینجا با نگاه فرعی و جنبی با اون نگاه میکرده. لذا مواظبت کنیم، مراقبت کنیم، بخشی از وقتمون را برای استحکام مسائل اعتقادیمون، کتب اعتقادی را حتما مطالعه کنیم، کتب بزرگان را مطالعه کنیم، مثلا برنامه مطالعه برای خودمون بگذاریم، به این که حالا روزی یه درس یا دو درس، یه مباحثه، دو مباحثه، و احساس بکنیم داستان تمامه. نه، استاد شهید مرتضی مطهری رضوان خدا بر او باد، اون روزی که از قم رفتن که حالا شرایط خاصی پیش آمد رفتن، ایشون یه مقداری با گلایه رفتن از قم، اون شرایط زندگیشون، وضعیتی که داشتن، خیلی من وارد اون بحث نمیشم، ولی موقعی که اونجا وارد شدن با فضای دانشگاه و جامعه و مخاطب و اینها، شما میبینید آثاری که ایشون رشته تحلیل در آوردن، سخنرانی هایی که اونجا کردن، اینا تو حوزه نبود، یعنی که این درس بحث های حوزوی نبود، البته خمیر مایه و بلمایش از حوزه گرفته بودن، اما اون چرا که اونجا ارائه دادن چیزی متفاوت از اون چیزی بود که در حوزه طبق سنت حوزه آموخته بودن. از اما تا مواجه با جامعه و نیازهای جامعه نشویم، به مطالبات و نیازهای مردم پی نمیبریم. من به عنوان یه برادر ارادتمند شما عرض میکنم که دیر نشده، الانم دیر نشده، یه بخشی از اوقاتمون را برای مطالعات منظم و مرتب اختصاص بدیم، چه در زمینه احکام، چه در زمینه مباحث اخلاقی، چه در زمینه مباحث اعتقادی، و خصوصاً شبهاتی که امروزه مثل نقل و نبات وارد می شود، اصلا عده تولیدش رو می کنن، اصلا کارشون شده از تولید به مصرف، و ما اگر شبهه را نشناسیم، پاسخ شبهه را نشناسیم، خب طبیعتاً تو جامعه اون ظهور و بروز و اثر لازم را نداریم. من کوتاه کنم سخن را. التفقه فی الدین یعنی شناخت همه جانبه از دین، نه به معنای فقه مصطلح خودمون. این یکی از راهکارهاییست که و خصلتهاییست که مؤمن با اون صلاح پیدا می کنن. و چه مؤمنی بالاتر از طلبه فاضل حوزوی ما. دو، حسن و تقدیر فی المعیشه، درست اندازه‌گیری در معیشت و زندگی. خب معیشت درآمدها مختلف، هزینه ها مختلف، نوع ارتباطاتی که آدم با افراد داره مختلف، عیالوار بودن، غیر عیالوار بودن، مهماندار شدن، غیر مهماندار شدن، تو محیطی که آدم زندگی میکنه، همه این متغیرها تأثیر گذاره در نحوه زندگی انسان. حالا با وضعی که ما نوعاً طلبای عزیزمون را میبینیم که در تنگنای معیشتی هستن، اجاره خونه را میدن، قسط باقی میمونه، قسط میدن، اجاره خونه باقی میمونه، و هزاران گرفتاری، یعنی آرامش را گاهی از اوقات میبینیم از طلبه ما میبرد، و گاهی نمیخوام حالا بگیم درست است یا نادرسته، ولی اگر دنبال انگیزه تحصیلی و درسی برای طلبمون میگردیم، میبینیم عواملی که انگیزه را از بین میبرد در بین طلبهای ما کم نیست، که هوش و حواس و امثال ذالک را از طلبهای ما میگیرد. تو خونه که میروند یه مطالباتی خانواده دارند، یه مطالباتی بچه ها دارند، یه مطالباتی اقوام دارند، خیال میکنن حالا آقا عمامه پوشیده و لباس پوشیده دیگه باید یه توجه خاصی هم به بستگانش داشته باشن. هزاران انتظار که واقعا تو زندگی ما طلبه ها کبابیش وجود داره. سفارشی که وجود مقدس امام صادق داره میگه توی جریان معیشتتون تقدیر داشته باشید، یعنی با حساب کتاب هزینه کنید، با حساب کتاب مصرف کنید. هر شبه خدمتون می که اگر برنامه ریزی در همین درآمد محدودتون هم داشته باشید، گاهی از اوقات میتونید پسنداز داشته باشید. من بعضی را میشناسم درآمدها محدوده، ولی در نتیجه رو حساب کتاب که عمل میکنن خانواده را، بچه ها را قانع میکنن به این زندگی، جلوی چشم همچشمی هایی که متاسفانه امروز تو جامعه وجود داره. دکور این خونه مثلا همسایه ما عوض شد، دکور خونه ما هم باید عوض بشود، فرش او عوض شد، فرش ما هم عوض بشود. امروز این چشم همچشمی ها بلای جان جامعه ما شده و خانواده ها شده. اگر انسان بتواند با یک منشی و رفتاری قانع کند اینها را، می شود با همه سختی هایی که هست زندگی را اداره کرد. سه، و صبر علی النائبه. خب مشکلاتی تو زندگی انسان پیش میاد، نگرانی هایی تو زندگی انسان پیش میاد، سختی هایی تو زندگی همه ما پیش میاد. کدام یک از ما اینجا نشسته این موقعی که مروری به زندگیمون بکنیم، هر کدام اگه الان بنده سوال بکنم هر سرخونتون مشکل آنون چه هست، هر کدام بیان مشکلی بکنم. یکی گرفتار بیماری فرزند، گرفتاری بیماری خانواده است، یکی گرفتار مشکل دیگری است. بی مشکل نیستیم، سختی ها، ناملایمات و مشکلات دامنگیر همه من هست. توصیه که امامان ما دارن این است که اون موارد بیقراری نکنید، با آباتش نزنید، صبرتون از دست ندید، بردبار با شکوه در برابر این مشکلات بیستید. خدای متعال وعده داده، به صابرین وعده داده، هم وعده در دنیا و هم وعده در آخرت. پس کلام نورانی امام را چگونه دریافت کردیم که یک تفکر در دین کنیم، شناخت همه جانبه از ابعاد دین پیدا کنیم، لازمه کار ماست. اگر برای مردم عادی لازمه، برای ما الزمه. نکته دوم، در هزینه کردهامون متناسب با درآمدهامون مصرف کنیم، زیاده روی نکنیم، البته ایجاد تنگنا بر خانواده هم نکنیم. و سوم اینه که در مقابل ناملایمات و مشکلات تحمل کنیم، بردباری از خودمون نشون بدیم و خدا پاداش میدهد. یه روایت عجیبی امروز من دیدم که مناسب این شرایط هفته های اخیر ماست و من در این روایت بشارتی دیدم. محضر شریف شما عرض کنم، آدرس این روایت تو حرف الاخر بود، صفحه 358. من گاهی واقعا نگران بودم، شما مثل من نگران هستید، نگران بودید. این حوادث پی در پی که تو این هفته های اخیر پیش آمد، از شهادت سردار رشیدمون گرفته و بعد مسائلی از این دست، گاهی زلزله میاد، گاهی حوادثی از این دست میاد، آدم گاهی تصور میکنه که همین حالت ادامه داره و معلوم نیست پایان راه چه هست. امام صادق جمله‌ای داره که من گفتم خدمت شما بگم، شما هم خوشحال بشوید. گرچه این نگرانی ها را داشته ایم و داریم همچنان، ولی کلام نورانی حضرت خیلی زیباست. فرمود اذا اضیف البلاء الى البلاء، فرمود که چون بلا بر بلا افزوده شود، یعنی بلا پشت سر بلا بیاد، مصیبت پشت سر مصیبت وارد بشود توی جامعه، اذا اضیف، یعنی اضافه شود، البلاء الى البلاء، هنوز یکی تمام نکرده نوبت دوم میرسه، هنوز دومی تمام نکرده هواپیما سقوط میکنه، هنوز شهیدی را درک نکرده با اون بزرگی یه جمعش از 70 نفر تو تشییع جنازه به شهادت میرسن، جان میبازن و هاکزا هاکزا. اذا اضیف البلاء الى البلاء کان من البلاء عافیه. خیلی جالبه، حضرت می فرماید این نشانه رهایی از بلاست، یعنی خود پی در پی شدن این بلاها کان من البلاء عافیه، یعنی بالاخره این زور خودشو می زنه ولی پایان راه به فرماید چه از ها عافیت و خلاصی از بلاست. یعنی شاید حالا یک سلسل زنجیره‌ای کنار هم بوده، از باب امتحان الهی بوده، هر دلیلی که داشته، کان من البلاء عافیة، خود اضافة البلاء الى البلاء کان من البلاء عافیة، این نشانه خلاصی از بلاست. انشاءالله روزگاری و زمانی خواهد گذشت و پیش خواهد آمد که شرایط شرایط خوب باشه، که البته ما اگر بخواییم خوب تفسیر کنیم، خوب تجزیه و تحلیل کنیم، این دشمنانی که ما داریم و کینه توزانه چشم به سرزمین های اسلامی دوختن، تنها به ایران اسلامی نیست، به کشورهای دیگر اسلامی ما هم اینها چشم طمع دوختن و هر روز دسیسه ای، شاید در پرتو این امتحانات و صبر ما خدای متعال دفع شری از اینها بکند و شر اینها را از ما دفع بکنه و در نتیجه جامعه اسلامی در یک آسایش و آرامش و امنیتی به سر ببرد انشاءالله. و همین دعای اللهم اشهد الظالمین به ظالمین و اجعلنا من بینهم سالمین، تو اکل اقول صفحه 257. حالا اگر غیر از کلام امام بود شاید باور نمی کردید، ولی کلام امام کلام امیدبخشیست. انشاءالله امیدواریم که خدای متعال همین را در حق ما مقدر بفرماید. عرض چقدر محضر مبارک دوستان فاضلمون، ما در ذیل این آیه شریفه محضر مبارک شما مطالبی را بیان کردیم و اون آیه شریفه عبارت از این آیه بود که گفتیم اینها یعنی یهودیان بنی اسرائیل یکی از حرفاشون، قضاوتهاشون، خیال پردازیهاشون اینه: و قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون. اینا گفتن که آتش دوزخ جز چند روزی به ما نخواهد رسید. فرق بین مس و لمس هم خدمت علمای اعلام در اون جلسه از کردم. معنای لن تمثلا با لمس فرق میکنه. لمس یه امر احساسی است، آدم با تمام وجود حس میکنه، ولی مس این شکلی نیست. خب اینا یه اعتقادات خاصی داشتن، خودشون را تاخته جدا بافته ای از دیگران میدیدن که خدای متعال اینها را مورد مذمت و سرزنش قرار میدهد و تصورات دیگری داشتن. و تصوراتشون هم این بود که لن یدخل الجنه الا من کان هودن او نصارا تلک امانیهم. برای خودشون یه حساب ویژه باز کرده بودن، اصلا بهش جایی کسی غیر از یهود و نصارا نیست. خدای متعال میفرماید اینها آرزو میکنن، حقیقتا اون شکلی نیست. یا تعبیرشون این بود که قالت الیهود و نصارا نحن اولیاء الله و احباؤه، ما جزء اولیاء خدا و دوستان خدا هستیم. این تعبیراتی بود که در رابطه با اینها هست. ما وعده داده بودیم که اولیاء الهی را معرفی کنیم، چه کسانی محبوب خدا هستند. در قرآن آیاتی که بیانگر انسانهای محبوب پروردگار عالمه اجمالاً فهرستوار تا اونجایی که ممکنه خدمت علما عرض کنیم و همچنین کسانی که محروم از محبت ذات کبریایی هفت تعالی هستند. چند آیه البته شاید در مقام شمارش همه آیات ما نبودیم، از باب نمونه عرض میکنم. اولین چهره‌ای که خدای متعال اونها را دوست می‌دارد و اینها محبوب خدا هستند، خدای متعال در سوره عرض و خدمتون بقره آیه 195 می‌فرماید ان الله یحب المحسنین. نه اینی که اینا میگن نحن اولیاء الله و احباؤه شوخیه، اینا محبوب خدا هستند. خدا محسنین، نیکوکاران، اهل خیر، اهل کارهای ارزشمند را دوست دارد. دو، توابین و متطهرین، اینا اولیاء الله هستند، اینا محبوب خدا هستند. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، کسانی که اهل توبه، کسانی که دنبال پاکی هستند، دنبال تطهیر نفس هستند، اینا محبوب خدا هستند. اینا میتونن ادعا کنن نحن اولیاء الله، اینا میتونن ادعا کنن نحن احباء الله. اما یهود و نصارایی که اون شکل عمل کردن، به خصوص یهودیان در مقابل پیامبرشان، در مقابل کتاب تورات و تحریفهایی که انجام دادن و حرفهایی که زدن، اینا ادعای بی خودیست. بقره آیه 222، متقین و پرهیزکاران، اینا ادعای این میتونن بکنن نحن اولیاء الله و احباؤه. خدای متعال می فرماید ان الله یحب المتقین، خیلی جالبه که آدم بتونه تو قرآن پیدا بکنه که محبوب خدا کیست و آدم کاری بکنه که بشود محبوب خدا. متقین محبوب خدا هستن، محسنین محبوب خدا هستن، توابین محبوب خدا هستن، متطهرین محبوب خدا هستن. یعنی آدم هر روز انتشار روز یکی از اینا رو کار کنه، چه کنیم که محسن بشویم، چه کنیم که متقی بشویم، چه کنیم که تواب بشویم، چه کنیم که متطهر بشویم. اینم از سبب سوره آل عمران آیه 76، صابرین که الان اشاره کردن و صبر علی النائبه، اینا میتونن بگن نحن اولیاء الله و احباؤه، نه یهود. ان الله يحب الصابرين يا الله يحب الصابرين. این از سوره آل عمران آیه 146. حالا شما قرآن را دست بگیرید و بررسی بکنید، حقیقتا میتونید مثلا یک کتاب بنویسید، محبوبان نزد خداوند و محرومان از محبت خداوند، و بعد میتونید توضیح بدید، تبیین کنید چه چهره های محبوب پیش خدا و چهره هایی که محروم از محبت الهی. و بالاخره آخرین آیه‌ای که من اینجا یادداشت کردم، متوکلینن. متوکلین میتونن بگن نحن اولیاء الله و احباؤه، ان الله یحب المتوکلین. از کردم اگر از آغاز قرآن تا پایان قرآن بررسی کنید، الا ماشاءالله این گونه تعبیراتی که خدای متعال در حقیقت شاخص تعیین کرده، آدرس داده، نشونه داده. مگه نمیخواید رابطه ناگسستنی با خدا داشته باشید؟ خودتون رو تو این اردوگاه وارد کنید، تو اردوگاه محسنین، تو اردوگاه صابرین، تو اردوگاه متوکلین، تو اردوگاه متقین. این اردوگاهیست که خدا مشخص کرده، چارچوباش هم تو روایات ما، تو آیات ما بیان شده. مثلا توکل به خدا یعنی چه، متقی به چه کسی میگن، صابر به چه کسی میگن، صبر اساسا بر چند قسمه. از دو کنم اگر کسی حوصله کنه و همین بحث امروز ما یه جرقه در ذهنش ایجاد کنه و نام مناسبی انتخاب کنه و در رابطه با هر کدام شرح و بسط بده، یه چیز جالبی است، یه دستورالعملی میتونه باشه که افراد بتونن خودشون را منطبق بر این آیات کریمه الهی، یعنی چهره های محبوب در نزد خدا بند. بیان سراغ کسانی که رابطهشون را از خدای متعال جدا کردن، در صفه دیگر و اردوگاه دیگر وارد شدن، محرومن از محبت خدا. یک، ان الله لا يحب المعتدين، کسانی که متجاوزن، تعدیگرن به دیگران، حقوق دیگران را پایمال میکنن، اینا معتدینن، یهود جزء اینا هستن. اولین حقی را که اینا از بین بردن حق الهی بود. بزرگترین خیانتی کردن تحریفی بود که در کتاب الهی اینا انجام دادن. بنابراین اینا محبوب خدا نیستن. چطور ادعا میکنن نحن اولیاء الله و احباؤه؟ ان الله يحب المعتدين، سوره مائده. اون متوکلینم آل عمران آیه 159. اینم سوره مائده آیه 87. والله لا يحب كل كفار اثيم، آدمای ناسفا، آدمایی که شاکر نیستن، آدمایی که همیشه از خدا گویا طلب دارن، همیشه آدمایی که گناهکارن، اینها هم تو اردوگاه محبوبان الهی قرار نمیگیرن. ان الله لا يحب کل کفار اثیم، اونایی که ناسپاسن، اهل گناهن، اینا هم از شبت شکلی هستن. من آیاتش رو دیگه یاد داشت نکردم. یا آیه ان الله لا يحب الكافرین، خداوند قطعا کافرین را دوست نمی‌دارد. خب اینا محبوب خدا نیستن. پس محبوب ها و غیر محبوب ها، ظالمین، ستمگران، اینا میتونن خودشون رو محبوب خدا حساب کنن، میتونن در پرتو ظلمی که انجام میدن خودشون رو در جرگه محبان الهی قرار بدن، اینم نه. ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، آدمی که متکبرن، خود برتربینن، حسابی برای دیگران باز نمی کنن، کوچیک می کنن دیگران را، تحقیر می کنن، فخر فروشی می کنن، اینا می تونن محبوب خدا باشن؟ نه. ان الله لا يحب من كان مختالا ای متکبرا فخورا فخر فروشن، خوانن اسیما، کسانی که اهل خیانتن، خیانت پیشن و گناهکارن، اینها نیز جز محبوبین خدا نیستن. خیلی عجیبه، یعنی آدم تو زندگی خودش 24 ساعت نگاه کنه که آیا جز محبوبین است یا جز محرومین است. از عمل کردش آدم کاملا میتونه بفهمه متقی است، محبوب است، ظالم است، محروم است، متوکل است، محبوب است. از سبب خدمتون این که کفار و عظیم محروم است، یعنی این شاخص هاییست برای این که ما یه سنجه بذاریم برای شناخت خودمون و شناخت جامعه مون. یا ان الله لا يحب المفسدين، اینه که افساد میکنن در زمین، حالا فساد اخلاقی دارن، فساد اقتصادی دارن، اخلال اقتصادی دارن، جامعه را به هم میریزن، اضرار به جامعه وارد میکنن، اینها نمیتونن جز محبوبین الهی باشن. ان الله لا يحب المستكبرين، با این تعبیر خدای متعال به کار برده. یا ان الله لا يحب كل خبام كفور، خیانتکاران ناسپاس را خدای متعال دوست ندارد. و بالاخره آیه دهم از آیاتی که نشانگر محرومیت انسان ها و گسست پیوند بین انسان با خدای متعال، میگه اینایی که فرهینن، فرهین در حقیقت یعنی کسانی که خوشن، نه با هر خوشی روزامن معنیش بدیه، یعنی بیخیالن، یعنی سرمست مساحل دیگری هستن. ان الله لا يحب الفرحين، تو غم مردم شریک نیستن، تو شادی مردم شریک نیستن، عالمشون عالم خوشگذرانی است، اگر بخوام تعبیر مناسبی بکنم که جمع هم بپسندن. خداوند خوشگذرانها را، اهل عیش و نوشها را خدای متعال دوست نمی‌دارد. خب سوال این است که آیا اینه که ما گفتیم در مذمت یهود منحصر به یهود است، یا ممکنه این آیات که ما معتقدیم قرآن اینطور نیست که حالا به یه شأن نزولی از قرآن بشود بسنده کرد و یک داستانی را متناسب با عصر خاصی بشود از قرآن برداشت کرد؟ ما قرآن را کتاب هدایت انسان می‌دانیم، بنابراین همونطور که یهود مورد مذمتن، مورد سرزنشن، مسلمانان هم مورد هشدارن. مسلمانان شما تحریفگر نباشید، مسلمانان شما به پیامبرتون خیانت نکنید، به اولیاء الهی خیانت نکنید، اقداماتی نکنید که غضب خدای متعال به دنبال داشته باشد. بنابراین هشداری است مسلمانان که نباید بچار چنین عجب، نخوت و انسان زاده بشویم، در این حال که ما را امت چه می دانن اگر فرمودید؟ امت غیر از وسط. آفرین. در این حال که ما را امت مرحومه می دانن، ولی معناش این نیست که چک سفید به ما داده باشن و بگن دیگه تمام تمام، نه، امت مرحومه هستیم. مورد رحمت و لطف الهی هستیم، ولی نباید مغرور بشیم که بهش در کف ماست. اونا اون ادعا که لن یدخل الجنه الا من کان یهودیا و هودا و نصارا، ما هم اونجا میگیم نه، ما که دیگه اون شعر میخونن دیگه، منبریا گاهی میخونن، مدعا میخونن، که خلاصه اون چنان شأن و جایگاه امامان ما را تنزل میدن که خیال میکنن اظهار دوستی ظاهری با امامان و پیشوایان ما یک تضمین 100% است. بله اونا عنایت دارن، اونا توجه میکنن، اما با دست خالی رفتن کاری از انسان ساخته نیست. اطاعت میخواد در مقابل فرامین پروردگار عالم، باید خاضع بود، خاشع بود. این که حالا آدم خیال بکنه هر طور شد شد نمیشود. امام حسین و امامان ما به اصطلاح کسانی که دوستدار اونها هستن حتما توجه دارن، ما منکر این نیستیم، چون عده‌ای خب از اون ور میفتن، عده‌ای از این ور میفتن، عده‌ای میگن ما غرق در گناهی، ما بفرمایید یک حسین داریم، یعنی هیچ دیگه، الله و لعب و هرچی انجام بدن دیگه مسئله تمامه. نه تمام نیست. عده‌ای هم بگن نه اصلا اصلا خدمتون اینا ائمه ما هیچ نقشی، نه ائمه ما به خاطر اون ارادتی که بهشون میورزیم گاهی ممکنه آخرین لحظه عمر به داد ما برسن و در نتیجه ما را از اون مسیر انحرافی نجات ببخشن. این هم وجب این فخر ظاهرم گذشت. بقیه ی آیه را خدمت علمای اعلام و حجج اسلام دامت برکات و مشریف عرض میکنیم. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن یخلف الله عهدا. انشاءالله که سالم باشید، عرایض ناقص ما را هم به دیده منت بپذیرید. السلام علیکم و رحمت الله.